أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. كلام ما بمناسبات در مسئله قاعده میسور بود. فرض بحث جایی بود که یک جزء و یا یک شرط واجب انجامش برای مکلف متعذره. آیا نسبت به بقیه اون مرکب وجوب هست یا دیگه وجوب ساقط می شود؟ در اینجا تارتن مقتضای اصل عملی رو بحث کردیم که براءت بود نسبت به وجوب باقی نه استصحاب، و اخرى مقتضای اصل و دلیل لفظی رو بحث میکردیم. عرض شد در مسئله ما نحن فیه سه دلیل هست. دلیل اول قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور بود. این دلیل از حیث سند بحث شد، در مقام دلالتش هم دو مناقشه برش، یکی از مرحوم آیا آخون، یکی از مرحوم آیت الله خویی در دراسات اشاره و نقل شد و بررسی شد. امروز کلام در مناقشه سوم بر استدلال به این جمله المیسور لا یسقط بالمعسور. مناقشه اینه که مراد از المیسور آیا کلی و فرده یا کل و جزئه. به تعبیر دیگر ممکنه بگیم المیسور یعنی یک طبیعتی که مأمورون به وجوب بهش تعلق گرفته. این طبیعت دارای افرادی است. حالا تحقق بخشیدن به این طبیعت در ضمن بعض از افرادش برای انسان معسوره، اما در ضمن بعض از افراد دیگر میسوره. حالا افراد چه افراد طولی چه افراد عرضی. افراد طولی مثل این که من امر به نماز شدم، نماز فرض کنید 20 فرد طولی دارد، 5 فرد اول من نمیتونم طبیعت نماز رو در ضمن اونها اتیان کنم، اما افراد بعدی رو میتونم. آیا این طبیعتی که در ضمن چند فرد معصور تحققش آیا وجوب ساقط میشود؟ خیر. خب این که یه نوع وجوبه و یه نوع محل کلام بودن ماست. حالا این افراد طولی بود، گاهی هم افراد عرضیه. شارع و مولا میفرماید اکرام علما واجبه. خب 10 عالمن، من یکیشون رو نمیتونم اکرام کنم، اما بقیه رو میتونم اکرام کنم. خب کلی بر افراد مختلف منطبق شده. اینجا پر واضحه که این نفی حقیقی است. یعنی چه؟ یعنی واقعا حکم وجوبی که نسبت به فرد طولی بعد یا فرد عرضی میتواند منطبق بشه، به سبب میسور نبودن انطباق وجوب بر افراد دیگر اون حکم وجوب ساقط نمیشه. طبعا این نفی لا یسقط میشه نفی حقیقی، چون وجوب بر طبیعت منطبق شده، طبیعت یه فردش معصوره، افراد دیگش میسوره، پس اون وجوبی که بر طبیعت بار شده به قوت خود باقی است و باید در ضمن سایر افراد اتیان بشه. این میشه نفی حقیقی. اما اگر باب کل و جزء و مرکبات باشه، یعنی ما بخوایم بگیم که اونچه که میسور هست، خب که 9 جزء از 10 جزء هست، اینجا بگیم این 1 جزء معسور بوده، پس طبعا مرکب برای ما به ماه و مرکبون قابل تحقق نیست. اینجا استعمال کلمه لا یسقط میشه استعمال انائی مسامحی. چرا مسامحی؟ چون کی بوده که وجوب به این 9 جزء که میسورند تعلق گرفته باشه که ما حالا بگیم وجوب ساقط نمیشه؟ نخیر، اون وجوبی که تعلق گرفته بود به 10 جزء تعلق گرفته بود و مجموعه مرکب، اما این وجوبی که محل کلام ماست وجوب 9 جزءه. خب وجوب 9 جزء هم که قبلا اصلا از اساس نبوده که حالا بخوایم بگیم لا یسقط، پس وجوب این مابقی یک وجوب جدیدی است و با اون وجوبی که ساقط شد که تعلق به مرکب و کل گرفته بود به دقت دو وجوبند و متفاوت. لذا بنابر این طبق یک فرض می شود نفی لا یسقط نفی حقیقی، طبق یک فرض میشه نفی عنایی مسامحی. خب نمی شود در آن واحد هر دو باشه، تازه در مقام شک هم باید حمل کنیم بر معنای حقیقی، و وقتی حمل بر معنای حقیقی کنیم اصلا دیگه این المیسور لا یسقط بالمعسور مربوط به بحثنا هازا نخواهد بود، چون بحث ما در مرکباتی است که یک جزء از اجزاء مرکب قابل امتثال نیست. این مناقشه سوم بر استدلال به روایت المیسور. در مقام پاسخ دو پاسخ داده می شود. پاسخ اول اینه که بله، این مناقشه با این فرض معنا پیدا می کنه که ما دیدگاه مشهور رو قائل باشیم که مشهور می فرماین اگر قرار باشه اون باقی بعد از تعذر یک جزء، مثلا یعنی در مثال ما اون 9 جزء، اگر قراره که این 9 جزء وجوب داشته باشد، وجوبش وجوب جدید باشه، بله اگر نیازمند است ایجاب بقیه به امر جدید، این سخن معنا پیدا میکنه. چون امر جدید کی بوده که حالا بخوایم بگیم ساقط نمیشه؟ اول کلامه. پس استعمال لا یسقط نسبت به وجوب مابقی میشه استعمال عنایی مجازی، در حالی که مرحوم شهید صدر پاسخ میدن میفرمایند به نظر ما مانعی نداره که ما از اول بگیم امر رفته سراغ یک جامعی که یکی از دو فرد جامع مقید به فرض عجز و تعذره. یعنی چه؟ یعنی این امر ما به یک جامع صلات تعلق گرفته، جامع صلات دو فرد داره، یک فردش صلات کامل و فرد دوم صلاتی که یک فردش یک جزءش قابل اتیان نیست. یعنی در واقع مولا گو این که فرموده بر تو نماز واجب است، نماز یعنی چه؟ یعنی 10 جزء در فرض امکان، 9 جزء در فرض عجز و تعذر. پس این نماز 9 جزئی هم داخل در اون فرد طبیعتی که وجوب به او تعلق گرفته خواهد بود. طبیعت، طبیعت صلاته دو فرد دارد، یک فردش محل کلام ماست، پس دیگه نیازمند به امر جدیدی برای اثبات وجوب ما بقی نیستیم. با این لحاظ دیگه لا یسقط نسبت به این مرکب هم صادق و درسته. خب این پاسخیه که مرحوم سید شهید از این مناقشه دادن. اما ما عرض میکنیم اولا خب این فرمایش شما یک امر ثبوتی است. شما میفرمایید امکان داره که از اول امر این گونه جعل شده باشه، اما سوال ما اینه در مقام اثبات و دلالت ادله، آیا واقعا امر همین گونه جعل شده؟ یعنی دو فرد برای اون طبیعت لحاظ شده، یک فرد یعنی اون جامع که یک فردش مقید به فرض عجز و تعذره، یکیش خیر. این اول کلامه مناقشه. و پاسخ دومی که مرحوم شهید صدر میدن، میفرماین نه، اصلا ما فرض رو میگذاریم که نیازمند به وجوب جدیدی برای اون نه جزء هستیم و وجوب جدید لازمه. اما ایشان میفرماین بازم لایسقط رو ما در اینجا بر نفی مجازی عنایی حمل نمی کنیم، یعنی میگیم لایسقط بازم صادقه. چرا؟ چون اگر ما اینجا نیازمند به تقدیر باشیم، بله مجاز لازم میاد چون تقدیر میخواد، یعنی بخوایم بگیم که لای المیسور و لایسقط بالمعسور، مراد ما از المیسور حکم میسور باشه، یعنی بگیم که حکم اون مقداری که میسوره، یعنی حکم نه جزء، ساقط نمی شود. خب بله اینجا مجاز لازم میاد. چرا؟ چون حکم که در لسان دلیل نیامده، گفته المیسور، ما میخوام بگیم حکم این میسور که وجوب باشه ساقط نمیشه. خب بله اینجا یه تقدیر حکمی لازم داره و میشه حمل نفی بر معنای عنایی. اما این تقدیر خلاف اصله. ما یه شهید صدر میگیم سقوط به خود المیسور اسناد داده شده، یعنی روایت هم میگه المیسور لا یسقط، نه حکم میسور. خب سوال چرا به خودش اسناد داده شده؟ به اعتبار این که خود اون میسور هم یک نحوه ثبوت و استقراری بر عهده مکلف و ذمه مکلف داره، همون ثبوت و استقراری که بر عهده و بر ذمه مکلف داره اینجا، لذا سقوط و عدم سقوط معنا دارد. خب آقا ممکنه کسی اشکال کنه بگه که قبلا اون چه که ثابت بود در عهده مکلف در این نه جزء از ده جزء، ثبوتش در عهده مکلف به نحو وجوب ضمنی بود، اما الان این نه جزء دیگه ثبوتش بر عهده مکلف شد وجوب استقلالی. چرا اونجا ضمنی بود؟ چون ده جزء بود مجموعاً، الان کلاً نه جزءه. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این که ثبوت در عهده قبلاً نه وجوب ضمنی بود بعد وجوب استقلالی شد، از حیث دیدگاه عرفی سبب نمی‌شود که اون چه که ساقط شده متعدد باشه، یعنی چه متعدد باشه؟ یعنی حالا که یک جزء در واقع قابل اتیان نیست، ما بگیم این 9 جزء با 10 جزء فرق کرده. خیر، و به تعبیر ایشان چون این منشأ حیثیت تعلیلیه داره. یعنی چی این منشأ حیثیت تعلیلیه داره؟ یعنی اون وجوب ضمنی 9 جزء که قبلا در ذمه بود، الان وجوب استقلالی 9 جزء میخواییم بگیم کماکان در ذمه هست، این وجوب ضمنی و وجوب استقلالی این حیثیتشون حیثیت تعلیلیه است، نه تقییدیه که با تبدیل شدن وجوب ضمنی 9 جزء به وجوب استقلالی بگیم پس اون شی دیگه حالا چی شده؟ عوض شده، پس دو شی شده. مرحوم محقق اصفهانی ایشان می‌فرمایند به نظر ما سقوط به خود میسور نسبت داده می‌شود، یعنی همینی که شهید صدر فرمودن و ما در واقع اینجا مجازی رو مرتکب نمی‌شویم و می‌گیم که اسناد داده شده سقوط به خود میسور، نه به حکم اون شیء میسور و مقدار میسور. اما ایشان می‌فرمایم که این به اعتبار موضوعیت میسور برای حکم. یعنی چی؟ یعنی اون المیسور لا یسقط. خب در واقع آقا حکم بوده که ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود، چون میگن به اعتبار این که میسور موضوع برای حکمه، چون موضوع برای حکم هست، به جای این که بگیم حکم ساقط نمی شود میگیم خود اون دائره میسور 9 جزئی ساقط نمی شود. بنابراین حدیث معناش چی میشه؟ میگیم میسور همچنان که قبلن موضوع برای حکم که حکم وجوب باشه بود، حالا به خاطر این مقداری که معصور شده، میسور از موضوع بودن حکم وجوب نمی افتد. المیسور لا یسقط بالمعصور، یعنی المیسور لا یسقط عن موضوعیته لحکم الوجوب به سبب سقوط معصور، چون بالاخره بعضی از اجزا قابل اتیان نبود. مرحوم شهید صدر می فرماین یه توجیهی که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه کردن، این توجیه که بگن خود اون میسور موضوع برای حکم وجوب بوده، به این اعتبار میگیم میسور از موضوعیتش ساقط نمی شود، این با تعبیر سقوط مناسبت نداره، چون سقوط در واقع به موضوعیت اسناد داده نمی شود. شاهد مطلب اینه، ایشون می فرماین که اگر آمد و یه آبی داشتیم و این آب حکم اباحه شربش مرتفع شد، ما نمیگیم که این آب ساقط شده، چون حکمش ساقط شده پس آب ساقط شده. بله، ما باید یک اهمیتی برای اون شیء ساقط در نظر بگیریم و که سقوط به او اسناد داده بشه، و صرف مجرد این که میسور موضوع برای حکم وجوب هست، این کافیه در صحت اسناد سقوط و عدم سقوط به این میسور نیست. خب تا اینجا روایت اول از این سه روایت بیان شد که روایت المیسور و لا یسقط بالمعصور بود. و مناقشه‌هایی هم در ارتباط با این بیان شد و گذشت. روایت دوم که در مسئله وجود دارد و جالبه که اصلا مرحوم شهید صدر متعرض بحث از این روایت نشدند، اما بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی و دیگران این روایت رو بحث کردن و متعرض شدن. البته شهید صدر فقط اشاره کردن. روایت همان مرسله است که باز در کتاب عوال اللعالی آیه ابن ابی جمهور احسائی این روایت رو اشاره کرده. روایت مالا یدرک کله لا یترک کله. کیفیت استدلال به این روایت در بحث ما نحن فیه اینه که کلمه کل که در این روایت دوبار تکرار شده، مالا یدرک کله لا یترک کله. خب این روایت ما چه کنیم و در کلمه کلش از نظر مقام تصور چهار صورت قابل تصور هست. صورت اول در هر دو فقره، چه در ما لا یدرک کلو و چه در لا یدرک کلو، بگیم عام استغراقیه. این یک. صورت دوم بگیم نه، عام مجموعیه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که افراد مختلفی که دارد اگر همه افرادش قابل اتیان نیستن، عام استغراقی را عرض می کنم، همه افرادش هم نباید ترک بشن. اگه یه علمایی داریم 100 فرد عالم دارن که ما نمیتونیم هر 100 فرد عالم رو اکرام کنیم، مثلا 10 تاشون رو نمیتونیم اکرام کنیم، نمیتونیم هر 100 تا رو اکرامشون رو ترک کنیم، یعنی اون 90 تای دیگر رو هم ترک کنیم. این میشه عام استغراقی. دومی شد این که هر دو عام مجموعی باشن. سوم، فقره اولا عام استغراقی و دومی مجموعی. چهارم، عکس فقره سوم. خب مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند صورت اول و دوم که اصلا نمیشه ملتزم بهشون بشیم. چرا؟ چون اگر عام استغراقی باشه، خب ما لا یدرک کله لا یترک کله معناش چیه؟ معناش اینه که ما اتیان به هر فردی فردی امکان ندارد، اما در عین حال باید همه اون افراد رو بیاریم. ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله به این معنا بگیریم که همه اگر قابل امتثال نیستن هیچیش نباید، یعنی اگر بعضی از همه قابل امتثال نیستن ولی هیچیش نباید ترک بشه. اینجوری بگیم عام استغراقی رو، نه اونجور که بنده معنا کردم، چون اونجور که بنده معنا کردم که خیلی معنای روانیه، اتفاقا میشه ملتزم بهش شد. نه، بگیم مراد از ما لا یدرک کله لا یدرک کله اینه که عام استغراقی به این معنا که ما هر فردی فردی رو نمیتونیم اتیان کنیم، از اون طرف بگیم اتیان به هر فرد فردی واجب است. چون میگن این که معقول نیست. عام مجموعی هم معقول نیست. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف بگیم اتیان به این عام مجموعی مرکب قابل نیست، متعذره، اما در طرف دیگر بگیم در این حالی که متعذره باید شما این عام مجموعی رو اتیان کنی، ترک نکنی این کل را. خب اینم که پر واضحه که معقول نیست. بنابراین میمونه دو احتمال. ایشان میفرماین احتمال سوم هم مردوده. احتمال و صورت سوم چی بود؟ این بود که در فقره اولا عام استغراقی باشه، در فقره ثانیه عام مجموعی باشه. چون میفرماین اینم ممکن الالتزام نیست. چرا؟ چون معنا نداره حالا که نمیتونی هر فردی فردی رو اتیان کنی، باید مجموع این افراد رو اتیان کنی، عام مجموعی. اینم که نمیشه. پس طبعا باید مراد صورت چهارم باشه. صورت چهارم یعنی فقره اولا عام مجموعی، فقره ثانیه عام استغراقی. یعنی چی؟ مالا یدرک و کلو. اگر یک مجموعه ای هست که همه این مجموعه نمی شود اتیان شود، اما اینجا لا یدرک و کلو، در مرحله ترک همه مجموعه باز با هم یکی نخواهند بود. یعنی اگر عام مجموعی رو نمیتونی بیاری، خب باز عام مجموعی رو هم ترک نکن، بلکه اون مقداری که متعذره کنار بگذار، ولی مقدار غیر متعذر یعنی مقدار میسور ما بقی باید اتیان شود. خب این شد معنای چهارم که معنای محل کلام ماست. اونگاه اگر این معنا رو بگیریم، حسنش اینه که هم شامل کلی دارای افراد میشه، هم شامل کل دارای اجزا. اما شامل کلی دارای افراد، خب بله یه کلی داریم، افراد متعدد داره، جمع بین تمام این افراد متعذره. عالمی داریم 100 تا فرد داره، تمام 100 فرد رو نمیتونیم اکرام کنیم، اما بعضیاشو نمیتونیم اکرام کنیم. و همچنین کل یک مجموعه ایست که اجزاء مختلفت الحقیقه داره به تعبیر ایشان، که بعض از این اجزا نمیشه با اتیان شون. خب اینجا باز ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو. پس اولی شد عام مجموعی، کل دوم شد عام استغراقی. یعنی اگر مجموعه افراد یک طبیعت نمیتوانن اتیان شون، اون افرادی که میتوانن از طبیعت اتیان شود ترک نشود. مجموعه یک مرکب اگر قابل اتیان نیست، اون مقدار از مرکب که قابل اتیان هست باید اتیان شود. بنابراین نتیجه چی میشه؟ اینجا فرقی نمیکنه اجزاء عام اجزایی باشن که حقیقتشون یکیه، مثل اون طبیعت و فرد، یا طبیعتشون و حقیقتشون مختلفه مثل کل و جز. لذا اگر واجبی داشتیم دارای افراد، اگر واجبی داشتیم دارای اجزا، بعض از افراد قابل اتیان نبود، بعض از اجزا قابل اتیان نبود، باید افرادی که متعذر الاتیان نیستن، اجزایی که متعذر الاتیان نیستن ترک نشوند. خب لذا استدلال به این روایت کاملا درست میشه. البته عرض کردیم با غض نظر از بحث سندی که چون مرسله بود. خب مرحوم آیت الله خویی یه نکته ایم در پایان اشاره میفرماین، اون نکته هم اینه که ما وقتی میخواییم به این استدلال، به این روایت استدلال کنیم، چه لا در لا یترک لای ناهیه باشد و جمله انشائیه، چه لای نافیه باشه و جمله خبریه ای که در مقام انشاء و طلبه، چون گاهی تعبیر خبری میاد مراد انشائی هست به خاطر بیان رغبت در این وقوع خبر، که حالا وقوع خبر ما عدم ترکه. مرحوم آیت الله خویی میفرمان غایت ما یمکن ان یقال فی تقریب الاستدلال به هذه الروایه این است، بقیهش ان شاء الله خواهد آمد در مقام اشکال به استدلال به این روایت. ولله الحمد.